أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين له الفدا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره برای تعجیل در ظهور مفر و سرور وجود مقدس امام عصر ارواحنا فدا و خوشنودی قلب مبارک اون بزرگوار سلامتی اون حضرت صلواتی عنایت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در خطبه اول مطالب خودمون رو در موضوع نشانه هایی که وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام برای دسته هایی از افراد جامعه ذکر کردن محضر شریفتون پی میگیریم. عرض کردیم در تعامل با دیگران شناخت طرف مقابل مهمه. در یک نظام اجتماعی فردی که وارد تعامل با شخصی میشه یا اشخاصی، شناخت طرف مقابل بسیار مهمه. خیلی از جاها این شناخت به راحتی امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه مسائلی است مرتبط با اعتقادات افراد، مرتبط با نیات افراد، امور اعتقادی و نیات و بعضی از خصلت‌های درونی تا تظاهر بیرونی نداشته باشه امکان نداره شناخته بشه. ما اعتقادات افراد رو با تظاهرات بیرونی میفهمیم. اگر نماز بخواند میفهمیم که مسلمانه، اگر روزه بگیره میفهمیم که اعتقادات دینی داره، و خیلی از نیات هم به همین شکل قابل تشخیص نیست. فلذا در بعضی از روایات ما برای شناخت افراد نشانه هایی ذکر شده و این نشانه ها حائز اهمیت، مخصوصا در مراودات سیاسی، در مراودات اجتماعی ما باید این اشخاص رو بشناسیم و این شناخت توسط این نشانه ها امکان پذیر میشه. در بحث نشانه ها رسیدیم به نشانه هایی که وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای اهل نفاق ذکر میکند، 3 نشانه برای منافق در این روایت ذکر شده. این حدثه کذبه، انسان منافق دروغگوه، و این تومنه خانه، دومین نشانهش اینه که اهل خیانته، یعنی هر کجا به او اعتماد کردن، به او اعتماد کردن از روی حسن ظاهر و حسن رفتار تکیه شد به او، او خیانت کرد. و این وعده اخلفه، و اهل خلف وعده است. یعنی 3 تا نشانه پیامبر گرامی اسلام برای اهل نفاق ذکر میکن. حالا اینا نیاز به توضیح داره، منتها چند نکته رو قبل از این که متن روایت رو محضر شریفتون توضیح بدم لازم هست که عرض کنم. و اون نکته اول این هستش که نفاق 2 صورته. 1 صورت نفاق، نفاق سیاسی است، نفاق تشکیلاتی و سازمانی است. یعنی آدم های مجموعه های گرد هم میان با انگیزه های سیاسی ساماندهی میشن، سازماندهی میشن، تقسیم وظایف، اهداف، انگیزه ها، اینها در اون مجموعه ها کاملا بیان میشه و مسیر خودشون رو در جامعه پی میگیرن که غالبا مبارزه با حاکمیت است. خب این نفاق ازش تعبیر میکنیم به نفاق سیاسی، مثل شبکه سیاسی منافقین که در صدر اسلام پیامبر گرامی اسلام با اونها مواجه شد و اتفاقا ضربه های سنگینی هم منافقین به اسلام وارد کردند و پیامبر گرامی اسلام یکی از مهمترین دردسرهایی که با اونها مواجه بود همین جریان نفاق سیاسی یا نفاق تشکیلاتی بود که بخش قابل توجهی از آیات قرآن کریم در حوزه مسائل سیاسی مربوط میشه به منافقین، اهداف اونها، نوع رفتار اونها و همچنین ویژگی ها و نشانه های اونها که در سراسر قرآن کریم به تناسب موضوع این مسائل بهش پرداخته شده و در قرآن جدای از اون آیات پراکنده سوره‌ای هم به نام سوره منافقون نازل شده که اتفاقا مستحب هم هست و مورد توصیه هست که در نمازهای جمعه در رکعت دوم خوانده بشود. خب این همون جریان نفاق سیاسی است. اینها به دلیل ظاهر اسلامی که داشتند تظاهر به اسلام میکردند، تظاهر به خودی بودن میکردند، در صفوف مؤمنین و مسلمین حضور پیدا میکردند، نفوذ میکردند و ضربه های سنگینی رو متوجه اسلام و متوجه مؤمنین و جامعه اسلامی میکردند. قابل توجه است که بدانید که هیچ کدوم از امامان معصوم ما توسط کفار و مشرکین به شهادت نرسیدن، همه اینها شهید توسط جریان نفاقند، انسانهای دوچهره، انسانهای مدعی اسلام، مدعی پیروی از سنت پیامبر گرامی اسلام و همچنین مدعی مودت و محبت به اهل بیت اطهار و این مثلا قابل توجه است. بنی العباس هی پسر عمو کردن، پسر عمو کردن در میان اینها رایج بود. اینها با همین اظهار فامیلی و اظهار مودت و خیشاوندی ضربه های سنگینی رو به جهان تشیع و به در واقع اون مسیری که اهل بیت اطهار ترسیم کرده بودن ایجاد کرد. این نکته اول. لذا قرآن کریم هم سخت‌ترین مخالفت ها رو و تندترین موضع‌گیری ها رو راجع به همین منافقین داره. شاید اون شدت عملی که ما در مواجهه با منافقین در قرآن شاهد هستیم در خصوص کفار شاهد نباشیم، در خصوص سایر مشرکین مثلا مسیحی ها و حتی یهودی ها ممکنه شاهد نباشیم. این نکته بسیار مهم است. نکته دوم این است که در برخورد با منافقان اولین مسئله مسئله شناخته و این حائز اهمیت بسیار زیاده که اگر نظامی و مردمی در یک جامعه بخوان مواجهه مؤثری با جریان نفاق داشته باشند، طبیعتاً قدم اول و گام نخست شناخت این جریان هست. اینها رو باید شناخت. شناخت اونها مستلزم ذکر نشانه ها و علائم فردی روانشناسی مربوط به این اشخاصه و همچنین رفتارهای سیاسی اونها. اینها رو شما میبینید قرآن کریم به تفصیل شاید نزدیک به 14-15 نمونه یا نشانه برای شناخت منافقین ذکر میکنه که این بسیار مهمه که ما اینها رو بشناسیم، با نشانه های دقیق بشناسیم، با تظاهر این رفتارها در حوزه فردی و اجتماعی اونها رو شناسایی بکنیم. این هم نکته دوم که ازش عبور میکنم. نکته سوم این هست که طبیعت هر انقلابی مواجهه با یک چنین جریان خطرناکی است. خب توی مسیر انقلاب وقتی که خیزش عمومی شروع میشه و آغاز میشه، خب همه آدم ها با انگیزه های مختلف یا همه گروه ها با نگاه های متفاوت در اون جریان هم صدا بشن و یک هدف مشترکی رو تعریف بکنن و اون هدف مشترک نفی شرایط موجود باشه، نفی سلطه حاکم باشه، مثل چیزی که در اول انقلاب اتفاق افتاد. خب همه مخالف رژیم شاه منحوس بودن، رژیم پهلوی بودن. خب از مؤمنین و متدینین و انقلابی های مکتبی که به دعوت مراجع تقلید، علمای بزرگ، روحانیت آگاه و بصیر، اینها آمدن وارد صحنه شدن، قدم به قدم پشت سر رهبران دینی خودشون حرکت کردن. اینها طیف عظیم و گسترده‌ای بودن که در جریان انقلاب حضور داشتن. اما گروه های دیگری هم بودن که اینها هم در مسیر مبارزه با شاه بودن، اینها هم بعضا دستگیر می شدن، زندانی می شدن. گروه های مختلف که از جمله اینها همین منافقین بودن که اون موقع ازش تعبیر، از این گروه تعبیر می شد به مجاهدین خلق، فدائیان بودن، کمونیست ها بودن، اینا کسانی بودن که شاه هم با اینها مواجهه سیاسی تندی داشت. خیلی از اینها خب گروه های مختلفی و جریان های متفاوتی اینها همصدا میشن، چون هدف مشترکیه و اون فرو کشیدن و به زیر کشیدن نظام حاکم و مستقر. ولی وقتی که این نظام مستقر به زیر کشیده شد، اون وقت اون جریان غالب هست که جایگزین اون نظام فروپاشیده میشه. جریان غالب یا اغلب یا بگیم قاطبه کسانی که در مبارزات قبل از انقلاب شرکت میکردن، اینها مؤمنین بودن، متدینین بودن، انقلابی ها بودن، انقلابی های مکتبی بودن، نه انقلابی های مثلا مارکسیستی، غالبا انقلابی های مکتبی بودن، مؤمن مسلمان. خب توی این شرایط اونهایی که سهم های اندکی داشتن یا خودشون رو همگام در حرکت مردم میدیدن، اونها هم خب حالا تازه فضا برای اونها باز میشه. اونها ممکنه که مطالبه گری داشته باشن، درخواست سهم داشته باشن، یا درخواست هایی داشته باشن که با اهداف قاطبه حرکت انقلابی مردم همخوانی نداشته باشه. خیلی از اینها از همون بعد وارد اقدامات مسلحانه و درگیری میشن، خیلی از اینها هم به صورت جریان نفاق ظاهر میشن. اتفاقا جریان نفاقی که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله با اون مواجه شد، از بعد از ورود حضرت به مدینه بود. پیامبر گرامی اسلام تا موقعی که در مکه بود با منافقین سر و کار نداشت، منافقی وجود نداشت، شاید عده معدودی اندکی سر و کار و اون نقطه مقابل حرکت پیامبر گرامی اسلام جریان شرک بود، مشرکین، کفار. که از وقتی که بعد از 3 سال که پیامبر دعوتشون علنی شد، اونها هم دیگه مخالفتاشون صریح و علنی و روشن در مقابل پیامبر می ایستادن. جریان نفاق از چه زمانی آغاز شد؟ زمانی که پیامبر گرامی اسلام به مدینه هجرت کردن و در مدینه حکومت تشکیل دادن و قوام پیدا کرد حکومت پیامبر گرامی اسلام. پایه های حکومت که دیدن داره محکم میشه، استوار میشه، قوی میشه، پیامبر داره قدرت پیدا میکنه، کسانی که با پیامبر گرامی اسلام اشتراک در اهداف و اشتراک در منافع نداشتن، اینها یواش یواش رو میارن به تظاهر، رو به تظاهر یعنی به زبان اظهار دوستی و همراهی و همپیمانی، ولی از پشت خنجر میزنن. اینها با پیامبر گرامی اسلام مواجهه سیاسی و تشکیلاتی پیدا میکنن. جریان نفاق از مدینه بعد از تشکیل حکومت شروع شد. پس هر انقلاب که رخ میده در حقیقت بستر رو فراهم میکنه برای یک طیف از افرادی که اینها منافع مشترک و همسو با خودشون دارن ولی با نظام نه. طبیعتاً سعی میکنن در مرحله اول رو بیارن به نفاق، همراهی در ظاهر و مخالفت پشت سر و در غیاب علیه پیامبر گرامی اسلام کار رو کرد. خب اینها مسائل تاریخی که با حقایق، یعنی مسائل قرآنی است که با حقایق تاریخی به راحتی قابل فهمه. در زمان انقلاب ما هم همین اتفاق افتاد. انشاءالله مطالب ادامه مطالب رو چون فرصت ما تمام شد موکول میکنیم به هفته های آتی. امیدوار هستیم که انشاءالله بتوانیم توفیق داشته باشیم خدمتتون عرض بکن. خدایا توفیق آشنایی با معارف دین به همه ما عنایت بفرما، همه ما رو عامل به اونها قرار بده، توفیق اطاعت و بندگی خالصانه به همه ما عنایت بفرما، توفیق ترک گناه، تمرد و معصیت به همه ما مرحمت بفرما. در ظهور موفور السرور مولامون حجت ابن الحسن علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، موانع ظهور و بزرگوار برطرف بفرما، دست ما از قرآن اطرت کوتاه مفرما، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، کفر و شرک و الحاد و نفاق رو از امت اسلامی و از جامعه اسلامی دور بفرما، آمریکا و اسرائیل ریشه‌کن بفرما، شهدای عزیز ما با شهدای کربلا محشور بفرما، رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العلی العظیم.